مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم، مبحث
اصلاح جامعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 70 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون در جلسات قبل برای ایجاد انگیزه یا برای توضیح برخی از مطالب، بعضی از اوقات بعضی از مطالب تفصیل بیشتری پیدا می کردن، یه فهرستی از مباحث گذشته رو اجمالاً عرض کنم تا به بحث جدیدمون وارد بشیم، ببینیم خدا چی مدد میکنه و چی برای ما روزی انشاءالله خواهد کرد. موضوع صحبت خودمون رو اصلاح اجتماعی قرار دادیم، همون چیزی که هدف ابا عبدالله الحسین از قیام بود، همون چیزی که هدف انبیاء الهی است، همون چیزی که منافقین مفسد هم گاهی از اوقات چنان که قرآن فرموده است ادعا میکنن دارن، همون چیزی که به عنوان مهمترین عامل تقرب برای هر کسی در هر دوره‌ای قابل تصوره. این اصلاح رو به دو معنا ما تقسیم کردیم که بتونیم بحثش رو در جامعه خودمون پیگیری بکنیم و احیانا تفاوت‌ها و تشابه‌هاش رو با اصلاحات حسینی کاملا در نظر بگیریم. یک بار اصلاح رو در جامعه انجام میدیم که کاملا مسیرش منحرف شده، کاملا باید درش انقلابی صورت بگیره و کاملا باید تحولاتی درش رخ بده تا اصلاح تحقق پیدا بکنه. یک بار اصلاح رو به معنای رشد در نظر میگیریم. جامعه نسبتا وضع خوبی داره، جهتگیری درسته، ارکان صحیح هستن و به جا هستن، اما موانعی طبیعتاً برای رشد هست که این موانع باید برطرف بشه. یه وقت می‌خوایم اصلاح بکنیم، یعنی یک قده سرطانی رو از جامعه بکنیم، مثل اون بعد از قیام ابا عبدالله الحسین که در مواجهه با یزید قیام فرمودن که او رو سرنگون کنن، از مساعدت مردم استفاده بکنن و این قده سرطانی رو از بین ببرن. ما چنین اصلاحی رو الان در جامعه خودمون طبیعی است نیاز نداریم. یه وقت می‌خوایم اصلاح انجام بدیم به این معنا که رهبری کنیم رشد رو، که اتفاقاً یادمون باشه اشاره کردم ابا عبدالله الحسین در قیام خودشون این بعد رو هم داشتن. ابا عبدالله الحسین رهبری کردن رشد مردم کوفه رو، مردم کوفه پاسخ ندادن. قیام ابا عبدالله الحسین اگر قیام اصلاحی هست، یک روی قیام اصلاحیش سلب یزید بود، یک روی قیام اصلاحی ابا عبدالله الحسین رشد مردم کوفه. در رشد مردم کوفه جواب نداد، در رشد مردم مدینه جواب نداد، در رشد مردم بصره جواب نداد. حاصلش شد همون گروه اندکی که به او پیوستن، ولی در رشد اون گروه اندک پاسخ داد و الگوی ابدی برای تاریخ قرار گرفتن. به حدی که اگر قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود، میشد گفت چنین نمونه هایی در طول تاریخ دیگه متولد نمی شدن، چون در جنگ های صدر اسلام هم چنین مجاهدانی و چنین شهدایی به این مقدار از رشد نرسیدن. نبردهای پای رکاب رسول خدا و امیر المؤمنین هم چنین رشدی رو به نمایش لااقل نگذاشتن. به همین دلیل شهدای کربلا مقامشون بالاتر از شهدای دیگه است. پس ببینید به یک معنا دو وجه داره قیام ابا عبدالله الحسین، به یک معنا سه وجه داره. یه وجهش سلب یزیده، یه وجهش رشده. وجه رشدش یه بعدش اونجاییست که پاسخ نداد، هر کدوم به یه صورت. مردم بصره که یک نفر از خواص در بصره پیک ابا عبدالله الحسین رو گرفت، مستقیم برد تسلیم عبیدالله ابن زیاد کرد و در جا به شهادتش رسوندن و اینجوری قائل ختم شد. یه مدل دیگه با بی‌اعتنایی عمومی در مدینه اتفاق افتاد، یه صورت دیگهش با مقابله عمومی در کوفه اتفاق افتاد که اینش عجیب بود. یعنی ممکنه که یه پیامبری بیاد یه جامعه‌ای رو اصلاح بکنه، مقابله عمومی باهاش بشه. قصه ناقه صالح در قوم ثمود رو در نظر بگیرید. بعضی از جاها در قرآن داره شیوه مردم مدینه رو اجرا کردن. مثلا نسبت به حضرت نوح برخوردشون اینجوری بود. در سوره مؤمنون خدا شیوه برخورد اونها رو گفت بی‌اعتنایی بود. رؤسا برمیگشتن به جامعهشون، اون خواص، اون لیدرها، میگفتن که فتربصوا بهی حتی حین، ولش کنید، اینو ولش کنید از بین میره، بی‌اعتنایی کنید. شیوه مردم مدینه رو داشتن. شیوه مردم کوفه رو هم قوم ثمود داشتن. شما اگر آیات قرآن رو نگاه بکنید این موارد رو میتونید کاملا متشابهاتش رو ببینید و قواعدش رو یکی یکی در بیارید. پس ابا عبدالله الحسین رهبری رشد کردن تو اون جاهایی که موفق نشد، قابل تأمل و تفسیر، قابل درس گرفتن و عبرت گرفتن. تو اون جاهایی هم که ابا عبدالله موفق شدن قابل درس گرفتن. ولی وقتی تو اون بخش هایی که موفق شدن حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین جواب داد، حبیب ابن مظاهر و بریر و مسلم ابن اوسجه و ابوالفضل العباس اینها رو به اوج رسون، اثرشون در عالم همین است که الان شما دارید میبینید. خود ما از آثار اونها هستیم. حماسه ای خلق شد که این حماسه تأثیرگذار بر عالم شد. با این قطعه از کلام بعدن ما کار داریم. خب پس ما میتونیم از قیام ابا عبدالله الحسین برداشتای اصلاحی برای جامعه خودمون داشته باشیم، جامعه ای که اصلاح دینی درش لازمه و به معنای رشدم هست. فکرم میکنیم جامعه ما جواب میده. باید ببینیم از کجاها شروع کرد، به چیا تأکید کرد. و بعد دو تا نکته هم در مقدمه عرض کردیم. یکی این که اگر کسی بخواد به اصلاح قیام بکنه باید به دو چیز معترف باشه و این اعتراف رو باید شجاعانه بهش بپردازه و در فرهنگ جامعه بیان اون رو و استقبال از اون رو نهادینه بکنه. یکی به محسنات و دارایی ها و خوبی های موجود در اون جامعه تأکید ببرزه و تکیه کنه. اصلاح در جامعه با سیاه نمایی نمیشه، با تخریب کل نمیشه. ابا عبدالله الحسین هم این گونه عمل نکردن. و از اون طرف جدای از تأکید که اون بعد شکری بود، اون بعد شیرین و روشنش بود که گفتیم هم اتفاقا تو فرهنگ جامعه ما یه مقدار ضعیفه، الان انگار بی کلاس تلقی میشه. کسی که بر خوبی‌های موجود در جامعه تأکید ببرزه، اونها رو نشون بده و تشکر بخواد بکنه. فرهنگ تشکر تو جامعه ما به عنوان یک نقص عمده فرهنگی ضعیفه. بین خواص و عوام اشتراک نظر هست، اشتراک هست در این عیب بزرگ. خیلی هم عیب زشتیه، خیلی قبیحه. ولی خب من دیگه نمیخوام برگردم به اون بحث و میخواستم یک شب اختصاص بدم به این بحث بپردازیم. گفتیم حالا بحثای دیگه‌مون رو بکنیم، اگه یه شب رسیدیم برمیگردیم. نکته بعدی این استش که بر عیبها باید تأکید ببرزیم. دوباره در جامعه ما عیبها رو توش به سادگی میشه بیان کرد. عیب خواص و خصوصا تو جامعه ما به سادگی میشه بیان کرد. عیب عموم مردم زیاد باب نیست بیان بشه، به خاطر حرمتی که مردم دارن در جامعه ما، به خاطر دعوی که بزرگان و مسئولین مملکتی دارن. این دعو رو هم حضرت امام رواج دادن که خیلی احترام به مردم میگذاشتن، در حالی که به عنوان حضرت امام کار درستیه، ولی به عنوان ما مردم کار درستی نیست. ما تو خودمون نباید خودمون اونقدر تحویل بگیریم که حضرت امام تحویل میگرفت. اهل بیت شیعیان و دوستانشون رو تحویل میگرفتن، اونقدر که اونا تحویل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تحویل میگیرن، دیگه ما اصلا دعای کمل نباید بخونیم. پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودن، گفتن آقا دعا کن ما به بهشت بریم. آقا فرمود شما تو بهشت هستید، دعا کنید از بهشت بیرون نشید. اهل بیت خیلی تحویل میگیرن. امیرالمؤمنین یکی از دوستانشون دیدن که سالت داشت، فرمود میدونید وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما؟ گفت آقا فقط به من میگید اینو یا به دوستانتون که نزدیکن؟ کسانی که جاهای دیگه هم هستن شما رو علاقه دارن همینطوره. فرمود نه، همه رو دارم میگم. بله، بزرگان خب امت خودشون رو تحویل میگیرن، پیامبر اکرم امت خودشون تحویل میگیرن، ولی دلیل نمیشه که شما علای عف نگی، اقرار بگو، ذنب نکنی. این یه بخشی از فرهنگ ما رو باید تشکیل بده که اعتراف به کاستی های فرهنگی خودمون بکنیم. ما مردمی هستیم که مثلا قناعتمون خیلی کمه، در اسراف کردن پر رویم، در نق زدن بی مدارا هستیم، مرز نداریم، اون برامون شیرین تره از حرف مثبت زدن. ما مردمی هستیم که تنبلیم، حد متوسط کارمون کمتر از خیلی از کشورهای دیگه است. اینا چیزایی است که تو فرهنگ ماست، باید اصلاحش کنیم. بعد و بیرا نمیخوایم به خودمون بگیم، بعد باید پاش وایستیم. بعضی از نعماتمون رو قدردانی نمی کنیم. وقتی عجله داریم، داریم میدویم، همچی که میرسیم به پله برقی که داریم ما برای بالا وای میسیم. خب حالا اشکال نده تو چند قدم دیگه بری؟ نه، این میبره، این باید ببره. خب پس تا حالا چرا میدویدی؟ جونم که داری، خب برو دیگه. بعضی از ویژگی ها هست که ویژگی های تکاندهندهی در روایات هم داریم. خیلی ویژگی های مثبتی هم الحمدلله داریم. ما مردمی هستیم که حرف خواص خوب جامعه رو میشنویم. یه دانشمندی، یه عالم دینی حرف حساب بزنه، طرفدار پیدا میکنه. خیلی ارزش داره. دانشمندان در جامعه ما غریب نیستن، مهجور نیستن، قصه نمیخورن، مردمشون مراجعه میکنن. این یکی از شاخصهای خیلی مثبت در جامعه ما، قدرش رو باید دونست. مردم ما در مواقف حساس هوشیاری فوق‌العاده دارن. الاهم و فالاهم میتونن بکنن. خودپرستیشون انصافا کمه. گرایششون به حق، حق به معنای عمومی خیلی بالاست انصافا. به منچه نمیگن. مردم اروپا رو ببین، بار اومدن با خودپرستی. حاضرن مردم فرانسه برای شکم خودشون تظاهرات کنن، ولی دریغ از این که تو فرانسه 1,000,000 نفر هم تو غزه کشته بشن کس تظاهرات کنه. این چند تا تظاهراتی هم که ببینید من به شما بگم، اینا مال مهاجرانی هستن که تو فرانسه هستن، احیانا تو 1-2 نفر تأثیر گذاشته باشن. بی غیرتی از طریق گوشت خوک به صورت ژنتیک تو اینها منتقل شده یا تو فرهنگشون کار کردن که تو فرهنگشون هم هست، این دیگه من نمیدونم. ما اینجوری نیستیم، ما انسانیم، اصلا خیلی تفاوت داریم. ما یه خوبیایی داریم، باید برش تاکید ببرزیم. ما یک کاستی‌هایی داریم. ما مسئولینمون اصلا ماهیتاً با مسئولین سیاسی تمام کشورهای جهان متفاوتن. دو تا ویژگی عمده تو مسئولین سیاسی تمام کشورهای جهان هست که اصلاً ردخور نداره. شما تقریباً یک دونه پیدا نمی‌کنید تو هیچ کشوری که تحت تأثیر وابستگی لابی های سرمایه‌داری بزرگ یا سرویس های بزرگ نباشن و یا خودشون جزء چپاول کنندگان و سهامداران عمده نباشن. مردم دنیا هم مثلا ککشون نمیگز. مثلا طبیعیه، یک کسی قدرت داره یعنی پول ببره دیگه. اصلا تو مملکت ما این قصه فاجعه است. البته بعضی وقتا میبینید رباخاری و نمیدونم این چیزها رو تو بعضی از کشورها میگیرن، شما فکر نکنید این دلیل پاکیشونه. ببینید این میگه چرا از نظام ما خارج شدی، از قواعد خارج شدی. بعد اونا تو قواعدشون یه کسی رئیس جمهور بشه، وزیر دفاعش و خودشون مجموعاً سهامداران عمده یه سری از کارخونه های اسلحه سازی بشن به خاطر چند تا جنگ را بندازن، این دیگه قطب قاعده است. اینو اشکال نمیگیرن، میگه چرا از قاعده خارج شدی؟ بعد مثلا میگه فلانی رسوایی مالی داشت، قاعده هاشون ظالمانه است. بعد یکی خلاف قاعده رفتار میکنه برای ارضا و خفه کردن گرایش به عدل و انصاف، مچ اونو میگیرن یه بازی در میارن. خب ما باید پس این دوتا ویژگی رو در فرهنگ خودمون برای اصلاح زنده کنیم. یکی این که اعتراف به خطاهایی که داریم و اینو اقدام بکنیم به اصلاح، اعترافش و ذکرش مقدمه اصلاح نمیشه بدون ذکرش. یکی هم این که خوبیامون رو اقرار کنیم و بیان کنیم، بدون بیان اونها نمیشه به خوبیها تکیه کرد، بدیها رو برطرف کرد. خب بعد از این دو مقدمه اومدیم گفتیم که در مقام رشد یکمی انگیزه سازی برای خودمون بکنیم. من به بندهای مهمی که بعضن عرض شد و بعضن هم این جلسه عرض میکنم که برای ابتدای صحبت این جلسه‌مون هم که انگیزه سازی باید یه مقداری طبیعتاً بکنیم مفید باشه، اینها رو خدمت شما عرض بکنم. گفتیم در چرا ما باید حالا رشد کنیم، این اصلاح به معنای رشد رو چرا ایجاد کنیم. یکی به این دلیل که اساساً جامعه ای که دینی شد رشد براش واجب‌تر از یه جامعه دیگه است، چون دین مثل یه غذایی میمونه که فاسد میشه اگه نگرش داری، باید بذاری توی یخچال مثلا یه جایی بذاری، محافظتش هزینه داره. اگه تو جامعه‌ای بودی که دین نداشتی، با 4 تا قانون و 4 تا آیین‌نامه و نظام‌نامه میتونستی بالاخره اداره کنی امور خودتو، تحولات رو هم تحت شرایط رهبری بکنی، مدیریت کنی، بری جلو. اما جامعه‌ای که دینی شد، ببخشیدا مردمش باید از اول انقلاب متدین‌تر باشن و الا با مغز زمین می‌خورن. این خلاصشه، چون یه شب عرض کردیم دیگه بر نمی‌گردیم. جامعه این که دینی شد اگر دین در اون جامعه رشد نکنه، جوانانش ضد اون دین قیام خواهند کرد، چون دین اگر در جامعه رشد نکنه حلاوت و شیرینیش چشیده نمیشه، میمونه یه اسباب دست و پاگیر، حال آدمو فقط به هم میزنه. دین اگر در یک جامعه رشد نکنه، نفاق مثل یه بیماری واگیردار فراگیر میشه، پدر جامعه رو در میاره. میخوام خلاصه بگم، یکمی اینجوری میگم. لذا جامعه دینی مجبور به رشد. جان یک انسان هم اگر بخواد متدین باشه مجبور رشد کنه. چون شما وقتی یه کار خوبی کردی تا بگی آخش من بچه خوبی شدم و پیامبر اکرم میفرماد کاش گناه‌ها رو میکردی، از ترک گناه اینقدر خودت راضی نمیشدی. خاصیتشه. بحثشو بذارید یه جای دیگه، مبانیشو در بیارید. چرا اینقدر دین به آدم زحمت میده؟ ببخشید زحمت میشه ها؟ حرف حساب اون کسی زد که بهش میگفتن بگو الف کتک میخورد، نمیگفت تو مکتب خونه. گفتن خب بگو الف کاری نداره. خب اگه بگم الف میگه بگو به، میگه بگو ته. این کار آخونده هم دقیقا همین جوریه. کار پیغمبر ها اینجوریه که عالمان دینی هم اینجوری شدن، اخلاقشون به اونا رفته، العلماء و ورثت الانبیا شدن دیگه، چیکار چاره ای نیست. این بهش میگه که اول حجاب داشته باش. حجاب داری؟ میگه حالا باید حجابت عارفانه باشه. وقتی عارفانش دیگه چیه؟ نه عارفانه باشه. بعد باید نمیدونم اینجوری باشه، بعد اونجوری باشه، بعد همینجوری ادامه میده تا آخر، تا وقتی زنده ای. انشالله مرحوم که شدی دیگه راحت میشه. این دینه، خلاصش این. تفصیل این مطلب خیلی به جای خودش شیرینه که البته ما بازم به لحاظ برخی از نکات دیگه که نمیدونم شاید اونا مهمتر باشه یا بحثمون روالش نیست که به این یه دونه بپردازیم. سال گذشته یه جلسه ای ما فقط سر رشد مستمر 10 جلسه صحبت کردیم که همه دوستان میگفتن که نرسیدید شما همه بحثو تموم بکنید. چرا رشد مستمر؟ قواعد رشد مستمر، ضرورتاش، فوایدش، اون گوشه های مهمش رو که آدم ببینه، سر این خیلی باید بحث کرد. چرا دین اقتضا میکنه رشد مستمر رو؟ این یک دلیل. دلیل دیگری که گفتیم جوانها بودن که دیگه تأکید نمی کنم اشاره شد. دلیل دیگه‌ای که یکی دو تا دلیل من بخوام اضافه کنم که جلسات قبل اینها رو به عنوان انگیزه سازی برای اصلاح از نوع رشد نگفتیم، اون این هستش که ما تا خیلی رشد نکنیم الگو نمیشیم. شما جامعه خوبی هستید، الهی فداتون بشم که اینقدر بچه خوبی هستید. خوبه؟ من فداتون بشم حل میشه مسئله ازده میدید من بقیهش رو بگم. ولی اسلام اومده روش فرهنگ شما اثر گذاشته، خانواده داریتون نمرش بالا شده، محبت بین شما بهتر از همه کشورهای جهان شده، این 2000 برای نجات بشریت نمیارزه. تفاوت خانواده در ایران با تعلیمات اهل بیت وقتی خیلی زیاد شد با تفاوت خانواده در غرب، اون وقت الگو میشه. اگه بیا تو خونه های تو بگه بابا تو هم که دعوا داری، که تو هم که آمار طلاق دادن چی بد نیست، که تو هم که یه چیزی تو مایه های ما هستی دیگه، حالا یه کمی بهتر، یه جاییش یه کمی اونجوری اینجوری، هنوز نمیتونی حرفی بزنی. وقتی همه رو جا گذاشتی، تفاوت ها فاحش بود، اون وقت میتونی سری بلند کنی و بگی من الگوام. و حالا میتونی الگو بشی یا نه، باید الگو بشی که باید الگو بشی، میتونی الگو بشی که میتونی الگو بشی. ما به سهولت باید عبور کنیم، استعدادشو داریم، فقط باید این استعدادها تحت تعلیم و تربیت و جریان رشد قرار بگیره. ما ایرانی ها تا نمرمون 20 نشه الگو نمیشیم. نکته دیگر هم به این اضافه کنم، ما ایرانی ها بناست اینجا پادگان سربازان و فرماندهان حضرت ولی اثر و آنال الفدا رو درست کنیم. با این مقدار نمیشه، اگه شده بود همین جمعه آقا اومده بود. شما میدونید یکی دوتا نکته رو حتما، بله؟ شما میدونید آقا منتظر تغییری در دشمنان شما نیست؟ شما میدونید آقا منتظر تغییری در عموم مسلمان ها نیست؟ عموم معناش معنای خاصیه. شما میدونید حضرت منتظر تغییری از نظر اقتصادی تو جهان نیست؟ شما میدونید حضرت فقط منتظر رشد شماست؟ اینو که حتما به عرض شما رسوندن. آقا خب این معناش اینه که فقط ما مانعیم. خب بله، بله دیگه، حرف حساب که جواب نداره که. یکی از معانی این حرف اون عدد 313 نفره. در روایت داره یه قومی مقدم سازن، این قوم مقدم ساز هر موقع آماده بشن لازمه اینم ظلم فاحش و فراگیره. تو قصه فراگیر شدن ظلم رو نخور، تو خودتو درست کن. اینو من یه جور دیگه‌شو شرح شب‌های قبل دادم، به قضیه اشاره کردیم. یه کمی تو خوب شدی، الگو شدی، نتیجه نهایی شد مقاومت بر بچه‌های غزه، الان ببین داره ظلم فاحش، اون ظلم فراگیر رخ میده. تو اگه بهتر شده بودی ها، خیلی بهتر اوضاع عالمو به هم میزدی. همین الان باید این راهو بری، بقیهش مونده. خدا هم دستشو از زیر چونش بر نمیداره. همین نگاه چسته نگاه کجا. نمیدونم البته چه جوری دستشو میگیره، ولی از همین نشسته نگاه میکنه. قاعدشه، اصلا این قاعده است. برای رشد باید انگیزه داشت، اینا انگیزه های ما. جامعه دینی بدون رشد میپوسه، با آفتاش نمیتونه درگیر بشه. یکی دیگه هم اضافه کنم، ما مشکلاتی امروز در جامعه خودمون داریم که با مشکلات رایج در غرب و شرق عالم متفاوته، تو ابعاد مختلف مملکت خودمون. و چارش هیچ چیزی جز رشد معنوی نیست. رشد معنوی که دیگه درس اخلاقای پارسال پیارسال جواب نمیده. تو فضای جدید وارد شدی، دردامون دیگه کم کم الحمدلله و المنه مشابه دردای مردم عالم نیست. درد متفاوتی داریم، مشکلات متفاوتی داریم، هر کی رشد میکنه مشکلات متفاوتی داره. بچه 3 سالشه، 7 سالشه، کیف و کتاب مدرسه میخواد، 20 سالش شد یه کم کم زن و بچه میخواد، معلومه متفاوت میشه. جامعه هم همینطوره، جامعه ما با مشکلات نوینی مواجه هست که فقط با اوج معنویت. نمیدونم، من دارم فهرست گذشته رو میگم، بعضی از نکات رو اضافه میکنم اینجا مثال بزنم توضیح بدم یا نه. بعضی وقتا اینجوری مثلا باید کار جلو بره که یه اشاره‌ای هم تو بحث خواص دیروز کردم در اون فهرستی که از مسئولیت‌های خواص به عهده دارن، که ایثارگری در جامعه ما یه وضعی مثلا مصادیقی داره که تو جبهه 1000 برابر راحت تر از الان بود. الان مرد میخوادی که اینجوری ایثار کنه، تو جبهه جان خودتو ایثار میکردی، شهید میشدی، میرفتی، این همین آب خوردن. مقام شهدا رو نمیخوام بیارم پایین، ولی این پیامبر اکرم است که جهاد اکبر را جهاد اکبر نامید و اون رو جهاد اصغر. اندازه‌گیری‌های بنده نیست. الان به یه نفر بگو آقا تو لیاقت داری؟ تو توانایی داری؟ بیا یه کاری بکن تمام نامش برای رفیقت بشه، رفیق حزب اللهیت بشه، اجرش برای تو روز قیامت، هیچ کی تو رو نشناسه، اون موفق بشه، اونو حلوا حلوا کنن، مردم زنن روز سرش، تو به اون کمک کن، خودت هم گمنام باشی چی بهت نرسه. این راحته یا جون دادن؟ شما نظرتون چیه؟ بله؟ دارید فکر میکنی؟ خب حالا فکر کنید این راحته یا جون دادن؟ جون دادن راحت تره. ما الان دیگه نمیتونیم با مقدار اندک معنویت مشکلاتمون رو برطرف کنیم بریم جلو. اخلاق سطحش میره بالا. یه فداکاریایی میخواد که واقعا فداکاریه. امام زمان علیه السلام جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل داده برای اینکه اینا درست بشن. این انگیزه ها برای اینکه اون رشد مستمر رو در خودمون ایجاد بکنیم، این انگیزه ها برای اینکه اصلاحات معنوی رو در واقع در جامعه دامن بزنیم و براش اقدام بکنیم. خب بعد از این اومدیم گفتیم که اصلاح در چند بُعد در جامعه باید صورت بگیره. اصلاح در 3 بُعد، نتیجه گیری نهاییشو بگم که خلاصه گویی از گذشته به پایان برسه. اصلاح در بدنه جامعه، قسمت پایین این مثلث جامعه رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، بدنه و عموم جامعه، یه نوع اصلاحات، یه اقتضائاتی، یه دستورات و فرامینی، یه نیازهایی دارن. بدنه میانی جامعه، خواص جامعه، قدرت سازان جامعه و نوک هرم میشه قدرت مندان جامعه، دولت مردان. دولت مردان که میگیم به معنای عام قضات دادگستری رو هم مثلا دربر میگه، هر کی دستش کار هست، قوه مقننه رو هم مثلا در نظر میگیره، میتونه دربر بگیره. بعضی از اوقات وقتی میگیم خواص جامعه، منظورمون اعم از دولت مردان و غیر دولت مردانه، نخبگان و فرهیختگان و این کسانی که قدرت دستشون نیست ولی نظر دستشونه، رأی مردم دستشونه، تأثیرگذاری بر مردم دستشونه. بعضی وقتا وقتی که میگیم جامعه، در رأسش این میان، بخش میانی رو در نظر میگیریم. اینو به خاطر برخی از روایات و آیات قرآن که با همدیگه مرور میکنیم عرض میکنم. مثلا در آیات قرآن خدا کاملا، البته خدا که معلوم حواسش هست، همیشه حواسش هست، اینجا هم حواسش هست، میفرماد مثلا وقتی حضرت نوح اومد با مردم صحبت کرد، کسانی که لیدرهای قوم بودن اینجوری مقابلش ایستادن. نمیفرماد عموم مردم از نوح اینو گفتن، کسانی که ثروتمندا و تاثیرگذارهای در جامعه بودن، حالا به هر دلیلی مردم حرفشون رو گوش میکردن، اونا اینو گفتن. خدا تو قرآن کاملا حسابا رو از هم جدا میکنه خیلی از جاها. گاهی هم به طور کلی گفته میشه آقا جامعه وضعش خرابه، ولی هر موقع گفتن جامعه وضعش خرابه، معناش اینه که نخبگان وضعشون خرابه و عموم جامعه هم وضعشون خرابه. یعنی باید اینا رو تفکیک کنیم، جداگانه حسابشون برسیم و ببینیم هر کی چه وظیفه‌ای به عهده داره. این تقسیم رو هم انجام دادیم، برخی از نکات رو پیرامون این تقسیم هم ذکر کردیم. اما به طور کلی شما میدونید که عملیات اصلاح بخواد آغاز بشه همه مسئولن، همه باید بالاخره جهت اصلاح اقدام بکنن. من فقط یک آیه برای شما بخونم. میفرماد ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خدا هلاک نمی کنه یه قومی رو هرچی گیر و گرفتاری هم توشون داشته باشن، در حالی که اهلشون مصلحن، دنبال درست کردن اوزان، انگیزه دارن، در این باره با هم گفتگو میکنن، اقداماتی انجام میدن، خدا فداش بشم مهربون فرصت میده. حتی در روایات داریم شما نگران مشکلات چنین جامعه‌ای نباشید، اصلاح میشه. روایت داریم جامعه شیعه معتقد به اهل بیت، عارف به معارف دینی اهل بیت، اگه یه قدم پاشو کج بذاره قدم دوم قطعا درست میکنه. خیلی کلیدای عجیبیه درباره جامعه دینی مؤمنانه، اونم از نوعیش که شما هستید. چون این جامعه همیشه جامعه مصلحیه، بنای بر اصلاح داشته باشیم دیگه هیچ وقت هلاک نمیشیم. من یه بحثی رو خدمت شما عرض بکنم خیلی کوتاه. بعضی وقتا گفته میشه که آقا اگر این کارو نکنیم نابود میشیم. من میخوام اینجور عبارتها رو تو رو خیالشو ازش راحت کنم، اینجور بهتر ویراستاری کنم، میخوام خیال تو از اینجور عبارتها راحت کنم. ما نابود نمیشیم، تو هم کار نکنی کس دیگه هست، این نسل هم کار نکنه نسل بعد میاد، نسل اول بعد از دفاع مقدس از شهدا اونجور تقدیر نکرد که نسل بعدش تقدیر کرد. و نسل امروز، حالا نسل که میگم اندازه‌گیری نسل ها میتونه متفاوت باشه، بهتر از اون نسل دوم بعد از دفاع مقدس از شهدا داره تقدیر میکنه و این کار ادامه خواهد داشت. یه مسیری خیلی هم عجیبه، فقط مواظب باش تو خودت جانمونی. همچین چرخدنده های رشد جامعه لهت میکنه، پرتت میکنه برای ابد دور، و یه دفعه خدا توفیق و ازت میگه برو کنار، برو ببینم ریزش داریم، بدجوری ریزش های بیرحمانه داریم. تو عقب نمونی، دانشجوهایی که الان دارید درس میخونید فرصت رو از دست ندید. یه وقت دیدی خدا به خاطر یه مثلا بد اخلاقی، بد قلقی، فرصت یه گفت من نمیخوام، تو دیگه به درد جامعه من بخوری. با یک اصلا یه کار را میدازم میرم جلو. این اخلاق رو داشته باشید. یه جور دیگرش رو شبای قبل عرض کردم که باید منت بکشیم، این تهدیدش رو هم اضافه کنم. جریان اصلاح تو این جامعه ادامه خواهد داشت. ائمه به ما قول دادن این جامعه یه قدم خراب برداره یه قدم دیگه درست میشه، درسته؟ ما احساس خطر به معنی واقعی کلمه نمی کنیم. خوبه؟ حالا شما بنده هستی بفرمایید. بفرمایید آقا این حرفی که زدید انگیزه ها رو کاهش میده. یعنی ما اگر حرکت اصلاحی رو خیلی هم جدی صفر نگیریم، اولا خیلی جدی صفر نگیری، تو صفر نگرفتی، تو نوبت تو از دست دادی، ولی بگو ادامه بده. خیلی هم جدی صفر نگیریم نابود نمیشیم. بله نابود نمیشیم، رشدمون کند میشه، دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. خب اگر اینجوریه حاج آقا حالا فعلا بشینیم، چه عجله ایه؟ چی عزیز دلم؟ عادت کردی من همیشه یه دونه گرگ بندازم دنبال تو بدوی؟ نمیتونی مثل ورزشکارا برای پاره کردن نوار اون حد مثلا مسابقه دوندگی بکنی؟ شخصیت جامعه ما اینجوریه؟ شخصیت آدمای ما اینجوریه؟ شما تو خونتون به بچه‌تون میگی کنکور قبول شو، چی بهش میگی؟ میگی کنکور قبول شو والا باید بری جارو بکنی تو خیابونا مثلا چی جمع بکنی والا بدبخت میشی؟ خب دروغ میگی اگه اینجور میگی، اصلا شخصیت بچه‌تو خراب میکنی. و این عادت میکنه همیشه با گرگ راه بره. و این بچه شب امتحان درس میخونه، آخ شب امتحان وای، این شخصیت بدیه. آقا تو اگر رشد نکنی نابود نمیشی، خوبه؟ اگر تو کسی هستی که فقط در اثر نابود شدن حرکت میکنی، خصلت مردم کوفه بود. گفت چی؟ بعد از چی؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب. نمیدونم روزه ابا عبدالله حسین برات بخونم و قیام توابی مردم کوفه رو یا لطیفه برات بگم. یه کسی یه کاروانی داشت میبرد، یه قلندر با خودش برد که این قلندر از اموالش محافظت بکنه. بعد 50 دزد اومدن به کاروان این زدن، یه پس اون 50 بر نیومد، 50 هم یه کتک سیری به این زدن. یکی از اون 50 اینو نزده بود، گویا این من قلندر اینا نزدم، میگه یک دونه محکم زد، نمیدونم کجاش زد که این بد جوری دوی دردش گرفت، برگشت اونو زد، زمینش زد. اون یکی ها اومدن دفاع، یکی یکی زد تا 50 زد، اموالو گرفت پس داد به این، کتک سیری هم خورده بود. خب اومدن دفعه بعد این باز تاجره میخواست کاروان را بندازه، این قلندر رو نبرد. قلندر اومد گفت اون دفعه ما اینقدر کتک برات خوردیم، اموالت هم که پس گرفتیم. گفت من کجا بیارم همیشه دزدا 50 باشن؟ شاید این دفعه 49 بودن. ما تو مثل نش رو زمین دراز شدی، باید من چیکارت کنم؟ معلوم نیست کی بلند میشی. این شخصیت شخصیت بدیه که بگیم آهای مردم خطره، بیدار شید. نه خطر نیست، میخوای بخوابی بخواب، یه بیداری بالاخره پیدا میشه. من اولین بار این صحبت رو کجا شنیدم، این بحث رو کجا شنیدم؟ یعنی یه خاطره است. حالا بعضی از دوستان میگفتن خاطرات دفاع مقدس، بد نیست بگی، وقت شما رو دارم میگیرم. منم میدونم خوبه بگم، نه تنها بد نیست. ولی حالا یه فرماندهی داشتیم توی عملیات بیت المقدس، ما یه دسته‌ای بودیم از یه جای دیگه به این مجموعه، به اون به اصطلاح گردان اون یه گروهانی مثلا بودیم فکر کنم، به گردان اون مجموعه اضافه شدیم. اونا بچه‌های اصفهان هم اتفاقا بودن و اطراف اصفهان. خب ما نمی‌شناختیم زیاد این افراد رو و باهاشون دمخور نبودیم، ولی بالاخره جنگ بود داشتیم. ما هم بچه دانش آموز بودیم موقع. پاتک سنگین دشمن تو ایستگاه حسینیه بود یا پاتک بعدیش بود، الان دقیق یادم نیست، توی جاده خرمشهر اهواز اونایی که بودن یادشونه. رفقا به ما گفتن روز سوم یا چهارم عملیات بود، از مثلا یه گروهان یه دسته مونده بود. اینجوری ما دور هم جمع شدیم تو سنگر، واقعا نه اسلحه داشتیم، نه مهمات درستاوی داشتیم، نه نیرو نفرات داشتیم، جا هم خالی بود، یعنی تانک ها میتونستن بیا ردش هم برن. یه نفر که این آقای فرمانده رو میشناخت که خیلی دلگنده است، به من گفت تو جلسه که تو سنگر بودیم، گفت آقا تو رو خدا یکی بره به این فرمانده بگه این یه بیسیم بزنه عقب نیرو بیارن، کسی نیست، تانک ها دارن میان جلو. اون یکی دیگه گفت آقا خودش حتما میدونه، میره نیرو میاره دیگه. و یکی میگفت نه آقا این اصلا اینجوری نیست، این همش به عقب میگه اوضاع خوبه، پدر ما اینجا در میاد. حالا بالاخره صحبت میگه، آخر سر تصمیم گرفتن بنده که سنم همه کمتر بود برم به این آقای فرمانده بگم. ما هم همه جا بی خبر، نمیدونستیم که این آقا چجوری برخورد میکنه. اومدم ما اونجا با کفش و پوتین و تیمم و این حرفا نماز میخوندیم، میگم پاهاشو باز کرده، قمقمه آبشو داره میریزه، پاهاشو میشوره خستگی در بکنه از پیاده روی های شب. چه دل گنده، خیال راحت داره، تانک ها جیر جیر چیزاشون داره میاد، زیر گلوله هم بودیم اون زمان. گفتم آقا بچه ها میگن که نیرو نیست، اگر میشه از عقب بیسیم بزنید نیرو بیاد. اینه حالا ما مثلا نظامی که وارد نبودیم. ایشون سرشو بلند نکرد، نگاه کرد، گفت امام زمان نیرو زیاد داره، میترسید خودتون برید عقب، کسان دیگه هستن جای شما جا رو پکن. گفتم نه ما که نمیخوایم بریم عقب، یعنی گفتیم جا مثلا کم باشه یه وقت نذاره. گفتم امام زمان نیرو زیاد داره، شما فکر خودتون باشید. آقای برخوردایی کرد، حالا جزئیات جملاتش یادم نیست، ولی اون زمان موتور ما رو کامل پیاده کرد، ما بی موتور برگشتیم سنگر رو. گفتم اینجوری یکی یه نفر که میشناخت گفت آره اینشون اینجوریان. و البته اونجا پاتک و بچه‌ها جواب دادن. من اگه بخوام بگم میگم خدا جواب داد، چون من اونجا بودم. این که از امام فرمود خرم شهر را خدا آزاد کرد و من اونجا دیدم، من ما کاری نکردیم، خلوص همون فرمانده. رفتم تو شهرشون، گفتم ما یه فرماندهی که اسمش هم یادم نیست اینجوری بود چهرهش اینا همه زدن زیر گریه، گفتن این شهید فلانیه. خاطراتشو گفتم خاطراتشو به من بگی. بقیه خاطراتشو گفتن. چه گلی، چه عرفانی. لذا هیچ کدومتون برای اقدام اصلاحی نگاه به بغل دستیتون نکنید. خودت برو جلو، تو برو عقب نمونی، این جریان جلو خواهد رفت. نسل بعد میاد بهتر از نسل قبل عمل میکنه و در سیر این انقلاب همیشه این نشون داده شده. اصلاح، قومی که بنای اصلاح داشته باشن خدا اونا رو نابود نمیکنه. ما نابود نمیشیم. دلایل روایی هست، دلایل تحلیل سیاسی هست، دلایل فرهنگی هست. خب آقا ما رو خیالمون راحت کردی، نگو که اون وقت من میگم شخصیتت خرابه. تو از اونایی هستی که باید حتما گل دنبالت باشه حرکت کنی. این از سابقون از سابقون اولائک المقربون نمیشه. خدا یه زمانی دفاع مقدس رو میذاره، رژیم منحوس پهلوی رو میذاره، تو در اثر فشار رشد کنی، بعدش هم فشار رو ور میداره، میگه حالا اگه آدمی خودت رشد کن. نمیدونی فشار ورداشته؟ قاعدش این اصلا کاملا روشنه. خب بعضی ها فشار که برداشته میشه خراب میشن، بشن. خدا که از سنتش دست بر نمیداره. خدا دنبال آدم قیمتی میگرده، دنبال ابوالفضل العباس و حبیب و مسلم و زهر میگرده، میگه به خاطرش چند هزار نفرم نابود بشن از بس این قیمت داره میارزه. این از بحث های تا حالا و آغاز بحث جدیدمون. البته من میدونم که این تیکه آخر کاملا شبهای قبل اصلا بهش نپرداخته بودیم، باید این جلسه بهش میپرداختیم. اما اصلاح فرد با اصلاح جامعه چه تفاوت‌هایی داره، این بحث الان خودمونه. ما تا حالا سر اصلاح اجتماعی صحبت میکردیم از باب تعرف الاشیاء به ازداده‌ها، چون گفتگوهایی که برای اصلاح فرد صورت میگیره از قدیم الایام در فرهنگ ما مرسوم بوده، ما میخوایم ببینیم که اصلاح اجتماعی رو از نظر دین، اصلاح اجتماعی از نظر فرهنگی و معنوی، اصلاح اجتماعی که نتایجش در نظامات اجتماعی، در اجرا، در همه چی خودشونشون خواهد داد، تعریف دقیق ترش چی هست، میایم مقایسهش میکنیم با اصلاح فردی. امشب این مقایسه رو از چند جهت صورت بدیم تا ببینیم خدا چی میخواد. اصلاح فرد، ما نمیخوایم به اصلاح فرد بپردازیم. ما مثلا ثبات دانشگاه تهران داریم بحث اصلاح فرد میکنیم، قواعدش چیه. حالا اینجا میخوایم اصلاح اجتماعی رو بحث کنیم، ولی یه مقایسه های بد نیست تا برسیم به قواعدش. اصلاح فرد با اصلاح جامعه مرتبطه، اما این ارتباط معانی مختلفی داره. ملازمن، لازم و ملزوم یک دیگه هستن، اما این ارتباط و تلازم یک صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنه که شرح ماجرا بد نیست. بازم اینها رو من به اختصار عرض می‌کنم، باید تفصیلش رو دوستان در موقعیت‌های دیگری بهش بپردازن. ارتباط اول شباهت قواعده. قواعد اصلاح فرد با قواعد اصلاح جامعه بسیار با هم دیگه شبیه هستن. دوستانی که اهل تأمل هستن میخوان قاعده و ضابطه در بیارن بیرون. یا علی، یه نمونهشو عرض کنم. در اصلاح فرد اجبار نباید باشه. اجبار از انواع و اقسامش که سال گذشته توضیح داده شد به یه مناسبتی تو بحث پارسال. مثلا حتی اجبار تشویق و تنبیه هم نباید باشه، چون خود اونم یه اجباری جبری میاره دیگه، از روانی آدم رو یه جوری وادار میکنه. لذا بسیاری از اوقات تشویق و تنبیه صورت نمیگیره در اجبار، در رشد فردی، در اصلاح یک فرد. تشویق و تنبیه های خدا که پیچیده و مبهم و پشت پرده و نامرئی و چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره، اینا ضرب المثل های بسیار عارفانه ایرانیه، مال فهم عمیقشون از دینه. چوب خدا صدا نداره، گل خدا هم رنگ و نما نداره، عطی که با بینی محترم استشمام بکنی نداره، ولی گلای خدا عطر داره. یکم این نامرئیه. میفرماید یک کسی چشم از حرام بدوزه، ببخشید چشم از حرام برداره. حتی چشم از حرام بدوزه درسته، به حرام بدوزه بده، از حرام بدوزه، چشمشو بدوزه و به حرام نبنده، همون موقع خدا یه عطر معنوی، احساس زیبای معنوی در جانش قرار میده. آقا ما یه بار این کار کردیم نشد، زکام قلبت، زکام قلبت، بینیش کار نمی کنه، یه کمی رو بینیش کار بکنی، این عطر نامرئیه، چشیده میشه. میفرماد هر کسی، در یه روایت دیگه، هر کسی یه گناهی رو ترک کنه، خدا آنن یه لذت زیبایی بهش میچشونه از در معنوی. سرما خورده باشد هم مزه غذا رو نمیفهمه. یکم این روح خودت کار کنی. خب نمیشد خدا این تشویقا رو خیلی نقد تر بده؟ خب ندیگه. خب حتی تشویق و تنبیه، خیلی از تنبیه ها تو مسئله فردی اجبار نباید باشه، باید از درون طرف بجوشه. این اجبار نباید باشه، باید از درون طرف بجوشه، خیلی حرف ها پشت سرش داره. توی زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی هم شیوه اداره جامعه اسلامی رو خیلی تعریف میکنه، به حدی که ما پارسال اینجا بحث کردیم تمام راز مظلومیت پیامبر اکرم و امیرالمومنین همین بود. نه قوت دشمنان بود، نه ضعف اولیاء خدا بود، فقط سر مشکل، سر روش مشکل بود. این روش خیلی از خانواده ها هستن، میخوان هر جوری شده بچهشونو مثل کلاف نخی که میزنن تو خمه رنگ رزی در میارن رنگش میکنن، مذهبی بکنن. نه، بچه ها کم و بیش باید آزادیشون رعایت بشه، وقت نتیجه معکوس میده، باید با حفظ او. خب فرهنگ جامعه رو بخوای رشد بدی، باید از درونش بجوشه، باید از درون جامعه بجوشه. دوباره تا میگیم از درون جامعه بجوشه، نخبگان اولویت پیدا میکنن، چون نخبگان نمایندگان طبیعی جامعه هستن. باید یه وقتی بحث کنیم در مورد نخبگان فرهنگی، مصلحانی که از میان مردم بجوشن. خودسازی بدون اجبار بیرونی برای فرد کاملا شبیه امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه. خودتون خودتون درست کنیم، خودتون به هم دیگه بگید. البته بحث ما داریم سر این موضوع که چجوری باید فرهنگ سازی کرد و اصلا فرهنگ سازی جایگاهش چیه که بماند. نمیخوایم شیوه های اجرایی و عملیاتیشو الان ذکر کنیم، ولی قواعد خیلی مشابهن. چیزی که از درون مردم باشه. توی مملکت ما، من به شما عرض بکنم، هیچ چیزی مثل محرم سازنده نیست. قبل از انقلاب اینجوری بوده، الان هم اینجوریه، چون خود جوشه از میان مردمه. هیچ کس به مردم از حکومتی ها نمیگه برید عزاداری کنید. البته ممکنه دوستانه یا از باب رهبری دینی توصیه هایی داشته باشن مردم به جان بخرن، ولی شما میدونید این عزاداری های ما کاملا مردمه، به همین دلیل در فرهنگ جامعه تأثیر داره. حالا دوباره تقدیر از عزاداری رو من نمیتونم نکنم و رد نشم، که دیگه میدونید دیگه من ازم خراب روزخونم و در این رابطه یک سمپاتی خاصی باید داشته باشم، البته نه به دلیل روزخونی ها، صنفگرایی نمیخوایم بکنیم. یه زمانی میگفتن سرمایه های طبیعی سرمایه های مهمی هستن که عامل رشد میشن. بعدش گفتن نه، از سرمایه طبیعی ژاپن سرمایه طبیعی نداره، سرمایه نیروی انسانی خیلی مهمه. بعدش اخیراً میدونید چی میگن اهل تجربه؟ میگن سرمایه اجتماعی مهمتره از سرمایه انسانی. میریم که داشته باشیم ما خیلی حرفا رو بعد از این. البته ما حرفای خودمون رو از در این باره کم کم انشاءالله بهش برسیم. فقط یک خاطره هم بگم که یک کدی داده باشیم، یه چیزی، یه چراغ اینجا روشن داشته که یه جاده‌ای باید بعداً رفت. دوستان من میدونم چون پیگیری میکنن، نگید این شاخه اون شاخه گفتی، اگه هر چیزی یه نوکی زدی و رفتی، بچه ها یاد داشت میکنن بعداً پیگیری میکنن. میگفت چند نفر از اساتید دانشگاه های یکی از کشورهای غربی اومده بودن ایران سالها قبل. اون زمان محرم تو عید بود، میبینید چند سال قبل میشه. اومده بودن، اون آقایی که داشت تعریف میکرد فرداش روز عاشورا بود فکر کنم، داشت برای من تعریف میکرد، میگفتش که دیشب یا پریشب، تعبیرات اون مثلا اینجوری بود، من این اساتید رو بردم چهار را گلو بندک دسته های اعضای ما رو ببینن. اومدن نگاه میکردن، گفتم وقت سرصدا اذیتشون نکنه زودتر برم، هر چی کار کردم میگفتن نه بذار بسیم نگاه کنیم، و عمیقا نگاه میکردن و با هم بحث میکردن. بعد اومدیم سر شام با هم بحث میکردن، من بالاخره جلو رفتم گفتم چی شد، حالا نظرتون چیه، این کارناوال های ما رو دیدید، این آیین های ما، اینا جزء آیین های مذهبی ماست و اینا، یکم من براشون توضیح دادم قصه چیه، ما سر چی داریم سر خودمون میزنیم. میگفت اون اساتید به ما گفتن که ما یک ساعت داریم با هم صحبت میکنیم، شما با چنین سرمایه اجتماعی که دارید چرا تا حالا اول قدرت نشدید؟ داشتیم سر موانعش صحبت میکنیم، شما برای اول قدرت شدن هیچی کم ندارید. این که انسان اگه بخواد آدم بشه باید از درون خودش چیزی بجوشه، جامعه هم باید از درونش بجوشه. نوع این جوشش خیلی مهمه و هیچی مثل حسین از دل جامعه ما به زیبایی نمی جوشه، و این چه قدرتی داره ایجاد میکنه برای ما که ازش بهره برداری نمی کنیم. عناصر فرهنگ جامعه هم خوب نمیتونن ازش بهره برداری بکنن، اصلا عجیبه. این از باب شباهت قواعد رشد فرد، اصلاح فرد و اصلاح جامعه. اگر شما همین یه دونه نکته رو بگیرید میتونید یه 30 شب ماه رمضون سر قواعد اصلاح فرد با اصلاح جامعه شروع کنید، یک یک قواعد اصلاح فرد رو ببینید چه شباهت هایی دارن و بعد چه اثراتی داره. نکته بعدی که باید عرض بکنم هماهنگیه. اصلاح فرد با اصلاح جامعه یه هماهنگی دارن. مثلا شما میخوای خودتو درست کنی، باید بری نماز جماعت شرکت کنی. نماز جماعت شرکت نکنی خودخواهید از بین نمیره، یه مسلمون شبه غربی میشی. نماز جماعت که شرکت کنی، مهمترین خصلت فرهنگ لیبرالی که به جهان حاکمه و اون خودخواهیه، این تضعیف میشه. اگه میخوای خودت نور بگیری باید بری نماز جماعت، بعد از اون ور میبینی جامعه نیاز به نماز جماعت داره برای درست شدن. کاملا هماهنگه. دستورات فردی با دستورات اجتماعی کاملا هم. الان شما نمیتونی بگی نماز جماعت برای رشد فردی مناسبه یا برای رشد جامعه. مساجد سنگر است، همه چیز از مساجد شروع میشود. حضرت امام در تو مساجد ببینید چی فرموده. گرچه مساجد ما امروز اصلا امکانات جامعی ما رو ندارن، مساجد امروز باید پارکینگ داشته باشن، مساجد امروز باید مهد کودک داشته باشن، مساجد باید برخی از نیازهای روزمره مردم وقتشون تنگه، میخوان بیان مسجد 4 تا خرید دیگه شون هم باید بکنن برن. مساجد به اقتضائات زمان باید درست بشن، باید خرج بشه. آقا من میرم مسجد بخش زندگیم اونجا تامین میشه برمیگردم. مساجد باید بغلش کلاس داشته باشن، مساجد باید چی داشته باشن. شما مگه با اسب تو خیابون تهران راه میری؟ بله؟ جواب شما مهمه. بله؟ با درشکه مگه راه میری؟ پس چرا مسجدات شبیه مسجدهای 400 سال پیشه؟ که البته همچنان شبیه نیست، کوچیکتر هم شده. من این وسطاش تیکه میندازم خوبه دیگه. بله با کلاس باید فرق و منبره دیگه، اینجا جلسه امام حسین، زنده باید بکنیم جامعه رو. ما اصلا اینا رو داریم میگیم به خاطر اینا. یه هماهنگی وجود داره بین دستوراتی که برای فرد هست با دستوراتی که برای جامعه هست. یه دونه ناهماهنگی شما نمیبینید، خیلی عجیبه. بعضیا که احساس ناهماهنگی میکنن خودشون دارن اشتباه میکنن. نه تنها هماهنگی وجود داره، یه رابطه دیگه هم وجود داره، یگانگی ارزش ها هم وجود داره. شما مثلا
برای اینکه یه نفر خودش رو بسازه میخواد نور جمع بکنه، بیشترین نوری که میتونه جمع بکنه خدمت به جامعه است. شما برای خودت یه برنامه میریزی ارزشش بسیار کمتره از اینکه خدمت به فرهنگ و دین جامعه میکنی. میخوای نورانی بشی، یه کاری برای دین بقیه بکن. خودت میری تو جلسه روزه شرکت میکنی و جلسه روزه را نمیندازی، کمتر به امام حسین مقرب میشی. خودتو ها، تو مجبوری برای رشد خودت به جلسه روزه را بندازی. یاد این روش های گلدکویستی نمیفتید؟ حالا نمیخوام میگم اون روش ها برای زنان اقتصادی، ما داریم تو بحث فرهنگی میگیم. تو بحث اجتماعی خدمت به دین دیگران بکن، ببین چقدر نورانی میشی، دست تو چقدر خدا تو خیلی از مشکلات میگیره. اصلا بی نظیره، نمیشه هیچی گفت. ارتباط دیگری که بین اصلاح فرد و اصلاح جامعه هست، تفاوت دستورالعمل هاست. ببین، تشابه قوانین، هماهنگی دستورالعمل های فردی و اجتماعی، یگانگی ارزش ها. نمیتونی بگین یه ارزش اجتماعی، من دنبال ارزش فردی میگردم. اینا یه یگانگی تو هم، یعنی یکی ان اصلا. نمره گذاری ها یه جا صورت میگیره، ارزش گذاری ها یه جا صورت میگیره. غیر از این تفاوت دستورالعمل داریم. آقا ایشون یه نفر از گناه کرده، حاکم دینی باید بگه بیخیال. اما یه نفر هستش که گناهش موجب شده بقیه خراب بشن، فرهنگ لطمه خورده، باید بگیره آبروش هم ببره، شلاق بزنه. فرق میکنه. خیلی از دستورها در جریان اصلاح فردی قرار میگیره یا در جریان اصلاح اجتماعی قرار میگیره، کاملا متفاوته. یه دفعه شما یه دستور فردی رو میاری، الان یه اقتضای دیگه وجود داره، اون دستور رو باید بذاری کنار، یه دستور دیگه اجرا کنی. دستورها متفاوت هست، من نمیخوام همش رو یگانگی بهش بدم. گاهی از اوقات ما اینها رو توجه نمی کنیم، نتایج هولناکی برای ما داره. وقت من بسیار تمام شد، نمیدونم اون بله بحث دیگه که کدوم تقدم داره، این رو بگذاریم برای یه وقت دیگه. و البته یه چیز دیگه هم در نظر گرفته بودم که عرض بکنم، بگذارید از اون بگذاریم، بحثمون رو با همین قطعه اخیر به پایان برسونیم. دستورالعمل ها متفاوته. وقتی سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام داد، گفت بگیر، من نمازم داره قضا میشه، نماز عصرمو بخونم. اومدن مقابل امیر المومنین ایستادن به خاطر اینکه قرآن حرمت داره. یه مؤمنی قسم به قرآن گفته، خورده باید صداقتش رو قبول کنه. می‌خواستن امیرالمومنین رو بکشن. قاطی کردن‌های بین دستورات فردی و اجتماعی کم نیست تو تاریخ اسلام. قاطی کردن‌ها. یه دفعه دولت‌ها، حکومت‌ها وظایفشون رو گم می‌کنن. مردم وظایف اجتماعیشون رو گم می‌کنن. وظایف فردی یه مقدار روشن‌تره، وظایف اجتماعی هنوز تو حاله از ابهام قرار داره. کی میدونه قدم برداشتن برای رونق بخشیدن به محبت آقا امام زمان علیه السلام، تحکیم پایه‌های ولایت او در دلها، هیچ چیزی قیمتش به اون نمیرسه. حتی اگر خودت در راه خدا تیکه پاره بشی، حتی اگر همه اموالتو به چند تا مستمند صدقه بدی، قاطی کردنها. خدا ما رو بهمون بینش بده، فرقان بده، بصیرت بده. امام حسین از یه نفر از دوستانش پرسید، گفتم اینو اینجا، پرسید که یه نفر داره یکی رو میکشه، یه ناسبی، دشمن ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم داره یه نفر رو منحرف میکنه، کدومش رو نجات میدی؟ میخواست دوست خودش رو امتحان کنه.
آدم درستی بود. گفت آقا میرم اون کسی رو که ناسبی داره شبهه تو ذهنش میندازه که دست از ولایت شما برداره رو نجات میدم. فرمود آفرین. البته اولویت ها هر لحظه به دلایلی ممکنه دفعه تغییر کنه ها. یه مدیر اقتصادی مملکت یه وقت نگه من میخوام برم کار مثلا اینجوری بکنم، تو الان مثلا میتونی با رونق بخشیدن به مثلا نان مردم همین ولایت رو سرفراز بکنی. ببینید اینا وظایف هر کسی بازم ممکنه با دیگری متفاوت باشه، اینا رو کاری ندارم، ولی مواظبت بکنیم از جامعه خودمون. بعد مواظبت میخواییم بکنیم از جامعه، مواظبت بکنیم در صدرش از ولی الله الاعظم، از مفهوم ولایت. یک کسی یه اهل تبلیغ، عالم دینیه، خصوصی دیگه برای من یه حرفایی رو زد، نمیخوام اسمشون رو ببرم، ممکنه خیلی ها بشناسن، واقعا من قبولش دارم، حالا خواهش میکنم واسطه‌گری بنده رو مثلا قبول بفرمایید. ایشون میگفت من خیلی حرفای اخلاقی میزنم، خیلی حرفای مختلف میزنم، همش هم حرف خوبیه، خدا، پیغمبر، قرآن گفتن، روایت میخونم، هیچ وقت نوری رو که بگم همشو دیگه نور حرف زدنم و وقتی که تو این موضوعات هست اینقدر قوی احساس نمیکنم. وقتی مستقیم از اهل بیت حرف میزنم و گفت عجیبه، وقتی مستقیم از ولایت فقیه صحبت میکنم اصلا انگار چیز دیگر رو اونقدر قیمت براش قائل نیستن. گفت کاملا تفاوتشو میبینم، حاجت دارم میرم از این حرفا یه جایی میزنم، آقا گرفت گره هم باز میشه، آقا فرق داره، همه مسائل اجتماعی هم تازه با هم یکسان نیستن. انشالله خدا با آدم بصیرت بده. پارسال شب عاشورا چی گفتیم با هم دیگه؟ چرا شهدای کربلا قیمتشون بالاتر از همه شهداست؟ چون شهدای کربلا گفتن حسین اجازه بده ما فدای تو بشیم. امام حسین امر کلیه، امر به معروف و نهی از منکر ازشون برداشت، فرمود دیگه الان دستمون که به یزید نمیرسه، شما هم بمونید فایده نداری، اینا منو میکشن. گفتن فقط شما اجازه بده ما حماسه تو رو رونق ببخشیم، دامنه های قله حماسه تو بشیم، فدای تو بشیم. وقتی کسی مستقیم فدای امام میشه، این کسی دیگه به این میرسه؟ کسی دیگه به اینجا میرسه؟ تو جبهه های نبرد، تو دفاع مقدس، جوان‌ترا فطرتشون پاک بود، زودتر گرفتن پیام امامو رفتن. اون وقت شما انتظار دارید تو کربلا قاسم ابن الحسن بشینه نگاه بکنه شب عاشورا، هی نگه عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم. معلومه اولا فرزند امام حسن مجتبی است، ثانیا تربیت یافته و پرورش یافته دامن امام حسینه، معلومه دلش خیلی روشنه، اصلا نمیتونه یه فرصت استثنایی تو تاریخ گیرش اومده. حالا کی زجر میکشه در این میان؟ ابا عبدالله الحسین که نا نداره، یتیم مقابل امام حسین بخوره زمین، اصلا یه یتیم معمولی، تنش میلرزه امام حسین. امام حسین بناست زجرشو بکشه، خب دیگه امام حسین میکشه دیگه. تو رو خدا به قلب مقدس امام حسین نگاه کنید، چقدر این قلب زیباست، چقدر این قلب نورانیه، به خدا نمیشه درکش کرد. نوشته ابا عبدالله الحسین قاسم ابن الحسن رو بغل کرد وقتی راضی شد که به میدان بره، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد تا غش کرد رو زمین افتاد. فقط برای قاسم تو کربلا اینجوری شد، اینقدر عشق ریخت. اون عاطفه‌ای که در قلب یک امام رؤوف هست، چه کسی با این عاطفه میتونه آشنا باشه؟
بچه ها نیت کنید، اینقدر بشینید تو مجلس روضه حسین گریه کنید، ناله بزنید تا رقیق القلب بشید. خیلی خیلی که رقیق القلب شدی یه کمی دل امام زمانتو میفهمی. ما با امام زمان تو شبه های آینده انشالله کار داریم، ما خیلی کارا با آقامون داریم. محرمیه اصلا، محرم یعنی به محضر آقا امام زمان رسیدن و عرض تسلیت گفتن به حضرت. محرم اصلا یعنی انتظار فرج، محرم یعنی وعده ظهور. اون سالی که آقا میاد عاشورا به همه خبر میدن. چرا عاشورا خبر میدن؟ چرا عاشورا باید باشه؟ آقا ابا عبدالله الحسین اینقدر گریه کرد تا بیهوش رو زمین افتاد. قاسم ابن الحسن هم تو بغل عمو همین حالو پیدا کرد. بلند شدن، صدا زد عباسم باشه قاسم بره، یه ذره بیار تن قاسم کنم. مشکل دوباره آغاز شد. هر چی ذره آوردن به تن قاسم بزرگ، میگم عمو دست و پای گیره بذار برم، عمو نمیتونم سنگینه بذار برم، عمو بذار برم. اون چند نفر رو یکی از قهرمانان کوفه مثلا خدا لعنتشون بکنه، عمر دستور داد برو برو داغ اینو به دل عموش بگذار، بعد از اینکه خودشو معرفی کرد. شایدم من حدس میزنم اول مردم شمشیر نکشیدن به سمت این پسر برن، خیلی سختشون بود با اون همه جنایتی که کردن. اون گفت برای من کسر شأنه، بچه هاشو یکی یکی فرستاد که همه صاحب ادعا بودن، با مهارت رزمی خودش اونها رو به خاک و خون کشید. دوست دارم این تیکاشو بگم، این تیکاشو بگم، با اینکه این تیکاش کسی نمیخواد براش گریه کنه، همه خوشحال میشن. اما بدونید شما خبر داشته باشید اونایی رو که کشتن تو کربلا نامردی کشتن، اگه مردونه به جنگشون میومدن اینا اهل رزم بودن. شما وقتی یه آدم معمولی زمین بخوره اونقدر داغ نمیشه وجودت که یه قهرمان زمین بخوره مقابل چشمت. قاسم ابن الحسن جنگ نمایانی کرد، همشونو به درک واصل کرد، دشمنانی که مستقیم اومدن با مهارت رزمی خودش. بچه های اهل بیت هم اینجوری بودن، تو همین سن و سال بود ابوالفضل العباس وقتی رفت میدون تو جنگ صفین، امیرالمؤمنین قهرمانان رفت برگشت، امیرالمؤمنین فرمود عباسم برو کنار، برو کنار دیگه نیا جلو، تو رو برای یه وقت دیگه لازم دارم، برو کنار، تو صورتت هم یه چیزی بنداز کسی نبینده. شاید به تعبیر من کسی دوست ندارم عباسم رو چشم بزنه. قمر بنی هاشم عزیز دل مهمیان روزه برات میخونن، از داغ دل حسین گفتم، از داغ دل یک کسی برای قاسم ابن الحسن حرفی زده نمیشه. بگم امشب هر کی امشب دست توسل حاجت به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس داره آماده باشه. همچی که اومد بره میدون به عموش عباس یه نگاه کرد، اینقدر معنادار بود این نگاه، چون عباس یه زمانی قول داده بود قاسمم عزیز دلم انتقام بابا تو میگیرم، صبر کن. یه نگاه به عباس کرد، عمو منم دارم میرم و اینجا این جگر عباس بود که شرح شرح شد.
ما مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.